بسم الله الرحمن الرحیم. ای پرده نشین پرده زرخ یک سوزند، یک سو همه مرد منتظر، یک سو همه مرد منتظر، یک سو زن. هرچند که انکار کنندت، اما از حرمت تو کم نشود یک سوزن. سلامتی و تعجیل در فرج امام زمانمون، ولیمون، و سلامتی رهبر عزیزمون صلواتی اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله رب العالمین. خدا رو شکر میکنیم که در میان مردمی هستیم که نزدیک به 6 ماه عرصه خیابان رو محکم و قهرمانانه نگه داشتند و علی‌رغم همه سختی ها و مشکلات لبیک‌گو به فرمان ولیشون در این حماسه خیابان ها ایستادند. امشب موضوعی رو برادر عزیزم آقای دهشیری فرمودن که در مورد اون موضوع صحبت بکنیم، بحث حجاب و فلسفه حجاب. خب ما در فضای کشور خودمون مردم متدین الحمدلله فطرتن و ذاتن خانوم ها آقایون عفیفند و غیورند. منتها من امشب خواستم از یک زاویه خاص این بحث رو مطرح بکنم. یادمه رهبر شهیدمون یک وقتی در مورد مسائل مربوط به زن، در مورد مسائل مربوط به خانواده، مسائل مربوط به حجاب، نکته مهمی رو فرمودند. فرمودند ما در مسئله زن، در مسئله خانواده و در مسئله حجاب ما دفاع نداریم، ما هجوم داریم. دقت کنید، خیلی نکته مهمی است. یعنی ما این بنا نیست بیایم بشینیم اینجا از عقاید خودمون دفاع بکنیم. ما باید امروز به تمدن الحادی و پوسیده غرب هجوم کنیم که شما چه بلایی سر موجود مقدسی به نام زن آوردید، چه بلایی بر سر خانواده آوردید. خواستم از این زاویه صحبت کنم، یک مقداری تجربیات خودم رو هم اشاره کنم در کشورهای غربی، تجربیات شخصی و عمومی که با چشم خودم دیدم در مورد خانوم ها، در مورد اونها خاطراتی رو هم خدمت عزیزان عرض کنم. ببینید، مقدمتاً عرض میکنم، ما امروز در فضای دنیا مواجه هستیم با یک تمدن ظلمانی که بر همه عالم سیطره پیدا کرده. این تمدن، تمدن الهادی است. دقت کنید، ما یه تمدن توحیدی داریم، در برابرش تمدن الهادی داریم. تمدنی که ما امروز در برابرش هستیم الهادیه، شرک نیست. فرق تمدن مشرکانه با الهادی چیه؟ اونایی که مشرکن خدا رو قبول دارن، حضور و ظهور و بروز خدا رو هم در عالم قبول دارن. منتها میگن این خدا یه سری کسایی هستن کمکش میکنن، شریک او هستن در این نظامات دنیا، و حتی چه بسا ربوبیت خدا رو هم میپذیرن. فقط میگن آقا این بت‌ها، این کسانی که ما به عنوان شریک خدا قرار دادیم، اینا لیقربونا الالله زلفا. این آیه قرآنه. ما در گذشته در تمدن‌های قبل از تمدن مدرن شاهانی داشتیم. اینا همشون خودشون رو در ظل خدای متعال تعریف میکردن، میگفتن شاه، خدا، مردم. بله ظالم بودن، ولی در برابر ربوبیت خدا نمی ایستادن. شاید استثناءهایی پیدا میشد، یه کسانی مثل فرعون که اینا ادعای خدایی میکردن، خیلی اینا جریان نبودن در تاریخ، استثناءهایی بودن. تمدن مدرن که آمد، خدای متعال رو از عالم، از خانواده، از جامعه حذف کرد، ربوبیت خدا رو حذف کرد. شاید الان بگن ما خدا رو هم قبول داریم، ولی خدایی که عملا هیچ نقشی در زندگی، در سبک حیات مردم نداره. این خصوصیت تمدن مدرنه. این مقدمه اول. مقدمه دومی که میخوام عرض کنم، آیه ای هست در قرآن، خدای متعال نکته ای رو میفرماد، میفرماد که و اذا اردنا ان نهلک قریه فامرنا مترفیها ففسقوا فیها فدمرناها تدمیرا. این آیه قرآن اگر اشتباه نکرده باشم در تلفظش، خیلی آیه مهمی است. خدای متعال در این آیه میفرماد اگر ما اراده کنیم که اهل قریه ای رو هلاک کنیم، مترفان اونها رو، سرمایه داران اونها رو، رفاه زدگان اونها رو امر میکنیم، ففسقوا فیها، در اون قریه، در اون روستا، حالا این تعبیر قریه هم نکته مهمی دارد در قرآن، در اونجا فساد میکنند، اون وقت وقتی که این فساد اتفاق افتاد، خدای متعال این جامعه و این جامعه، بگیم روستایی، حالا به تعبیری مثلا عقب مانده، خدای متعال میخواد بگه، نه بخوایم مثلا فرض بفرمایید که به جامعه های کوچیک اهانتی بکنیم، و خدای متعال عذاب خودش رو میفرسته و تدبیر میکنه. دو تا نکته مهم هست میخوام مقایسه بکنم امروز با تمدن مدرن و الهادی که ما باش مواجه هستیم. یکی، خدای میفرماد ان نهلک قریتن. ببینید اینجا از کلمه قریه استفاده میکنه، خیلی این نکته زیبایی است. یعنی هرچند شهرهای بزرگ و پر جمعیت و با بناهای اون چنانی باشه، ولی شهری که توش توحید و معارف الهی جریان نداشته باشه، این در حد یک قریه هست. این فرق قریه با مدینه اینه. مدینه هرچند کوچیکه، مدینه پیامبر، شهر پیامبر کوچیکه، ولی چون توحید و معارف الهی در اون جریان داره، شهر خدای متعال خطاب میکنه، ولی اینجا رو قریه خطاب میکنه. ولو اینکه عرضم به حضور شما که ساختمانهای مجلل و کاخها توش ساخته شده باشه، این خیلی مهمه. ما امروز با تمدنی مواجه هستیم که از لحاظ مادیات به اعلا درجه خودش، بالاترین درجه خودش رسیده. یعنی شما برید ساختمانهای بزرگ در شهرهای اروپایی، در نیویورک، در جاهای دیگه ببینید، سر به فلک کشیدن، آسمان خراشاشون، که الان توی کشور ما هم داره این مسئله داره اتفاق میفته. اما در اونجا مترفینش، رفاه زده هاش، خدای متعال دقیق میگه مترف، اینا کسایی هستن که به خاطر رسیدن به آلاف و الوف و سرمایه های فراوان دیگه خدا رو بنده نیستن. ما امروز با تمدنی مواجه هستیم که شاخصه اصلی سرمایه داریه، یعنی انباشت ثروت در دست افراد خاص. وقت تمدن سرمایه داری وقتی که به وجود میاد، خصوصیت سرمایه داری اینه که وقتی برج‌هایی سر به فلک میکشن، حتما در کنارش فقر و فلاکت رو ما خواهیم داشت. یه وقتی یکی از دوستان در مورد فضایل همین امارات صحبت میکرد، گفتم عزیز من این برج‌هایی که اینجا به آسمان و به فلک رفته، در کنارش حتما دره‌های فقر به وجود میاد. حضرت آقا تو این پیام به حوزش فرمودن دره‌های فقر و غنا، این اتفاق میفته. یک عزیزی از طلبه ها چند سال پیش رفته بود همین کشور امارات برای تبلیغ چند ماهی اونجا، وقتی برگشته بود خاطرات خودش رو نوشته بود، با این کتاب با این عنوان منتشر کرد، اشارات فی شرح سفر الامارات. خیلی کتاب جالبیه، جذابه. بعد اونجا به همین نکته اشاره میکنه که فقر و عرضم به حضور شما همون دره های فلاکت، میگفت اونجا به وضوح به چشم میخوره و پشت همین ساختمان ها شما برید کپرنشین ها رو ببینید که از شدت فقر زندگی های سختی رو میگذرونن. خب این خصوصیت سرمایه داریه، خصوصیت کشورهای رفاه زده است که حتما با فقر همراهه. حالا این فقر یا کنارشه یا 10 کیلومتر پایین تره یا 1000 کیلومتر پایین تر، یعنی این فقره حتما اتفاق میفته. خب این طبقه رفاه زده و سرمایه دار وقتی که به این جاها میرسن، خود به خود خدا رو دیگه بنده نیستن. شما ببینید به همین مسائل اقتصادی که تو کشور ما به خاطر قیمت ارز اتفاق میفته، یه عده‌ای ناخواسته فقیر میشن، یه عده‌ای به آلاف و علوف میرسن. وقت برید ببینید توی شمال تهران چه فسق و فجوری اتفاق میفته. خب این شاخصه تمدن غرب بر اساس این آیه قرآن اولا اینه که این قریه هست، یعنی ما فکر نکنیم این تمدنه به اون معناست، چون از لحاظ معارف توحیدی اینا صفرن. و دوم اینا رفاه زده هستن، فسخ و فجور رو ترویج میکنن و خودشون رو هم به دنبال اون هستند. متاسفانه این مسئله توی کشور ما رو همین طایفه دارن ترویج میکنن و متاسفانه برخی از کارگزاران جمهوری اسلامی فضایل فرهنگی ما رو وجه المصالحه رسیدن به رأی کردن تو این چند دهه انقلاب، وجه المصالحه رسیدن به قدرت کردند. اینا باید روز قیامت جواب بدند. خب اتفاقاتی که ما می‌بینیم تو کشور ما میفته و این مسیری که داره اتفاق میفته، عزیزان من، اگر در مقابلش مانع ایجاد نشه و همینجور ادامه پیدا بکنه، حد یقفی نداره. آخرش اوریانیست، آخرش برهنگیست، آخرش به یه جا میرسه که مردم جامعه نسبت به این برهنگی ها و زشتی ها و قباحت ها سر میشن، بیحس میشن. یکی از دوستانمون امروز میگفت تو همین مثلا فرض فرمایید ساختمون ها این منطقه پردیسان، اگر یکی فرض کنید امروز اوریان بیاد شما زنگ بزنید به نیروی انتظامی بگید آقا جون هرچی اتفاقی افتاده، شاید خیلی عکس العمل نشون ندن. و این بلاییه که بر سر جامعه ما به وجود میاد، اون وقت تبعات داره. یعنی همون بلاهایی که بر سر جوامع غربی به وجود اومد، اتفاق افتاد براشون، سراغ ما هم میاد. من یه مقداری درباره فضای غرب و بلاهایی که به خاطر همین بیبندوباری ها سرشون اومده مطالبی رو عرض کنم. عنوان صحبت من امشب این بود: حجاب نقطه قوت تمدن توحیدی. واقعا نقطه قوت هست، واقعا نقطه قوت هست. ببینید عزیزان، من یه وقتی سال 96 میخواستم برم برای تبلیغ در کشور کولومبیا، یک آماری رو احصا کردم درباره یک عبارتی، یه عبارتی تو غرب زیاد شده و عنوان عبارت اینه: مادر سولترو. مادر سولترو یعنی چی؟ یعنی مادران مجرد. ببینید اینا داده هستا، داده هست. مادران مجرد یعنی چی؟ من اون زمان احصا کردم تو کشورهای اروپایی، تو کشورهای آمریکای لاتین، اکثر آمار بالای 50% بود، بعضی کشورها 60% بود، الان دیگه واقعا بدتر شده، رسیده به 70-80. پدیده مادران مجرد یه فاجعه هست در غرب که متاسفانه تو کشور ما هم داره کم کم آرام آرام این اتفاق میفته و ما تجربه های تلخی رو که اونها دارن، بلایی که بر سر خانواده دارن اووردن، داریم تجربه میکنیم. یعنی چی مادر سلطه رو مادر مجرد؟ یعنی خانومی با یه آقایی مدتی با هم زندگی میکنن، ازدواج هم نیست، زندگی میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه فضای اجتماع باعث شده که این زن و مرد ترجیح میدن همینجور با هم باشن. همین ازدواج های سفیدی که الان توی جامعه ما هم داره زیاد میشه، حضرت آقا فرمودن 20 تا مسئله هست تو سبک زندگی، یکیش همین بحث ازدواج سفید رو مطرح کردن، یکیش خانه های مجردی رو مطرح کردن که داره زیاد میشه. خب به بهانه برابری و تساوی بین زن و مرد کلاهی گذاشتند سر مرد و سر زن و بیشتر سر زن، که گفتن آقا شما با زن با مرد با هم مساوی هن. کی گفته ارزم به حضور شما که مثلا مرد بالاتره؟ یا آقا اینا با هم مساوی هن. تمام حقوقشون، ارثشون مساویه، نمیدونم دیهشون مساویه، هر چیزی مساویه. خب این اولا با هم تن به ازدواج نمیدن. چرا؟ چون این مرد میگه من کار میکنم تلاش میکنم، زنم میگه کار میکنم تلاش میکنم، این اگر ارزم به حضور شما طلاقی اتفاق افتاد، وقت من باید تقسیم کنم نصف نصف. ببینید وقتی که اومانیست و انسان گرایی شد ارزش و وفاداری و ایثار، رخت بربست اینا میشه ملاک، مادی گرایی ثروت میشه ملاک، لذا تن به ازدواج نمیدند. خب این زن و مرد مدتی با هم دیگه هستند، حاصلش میشه یه بچه، دو تا بچه، بعد از یه مدتی جامعه اوریان، جامعه باز، این آقا از این خانم خوشش نمیاد، ول میکنه میره، تعهدی وجود نداره. ببینید این که میگم کلاه بزرگ گذاشتن به عنوان تساوی و برابری زن و مرد، خب این یه خانواده از هم پاشیده، مرده میره دنبال هوس‌های خودش، این کسی که عاطفه داره، مهر مادری داره، مادره. حالا بعضی از مادرها که خب ممکنه بچه ها رو رها کنن، ولی اکثرا میگن این اظهار تعهد دارن نسبت به این بچه. حالا چجوری این بچه ها رو بزرگ بکنن، چجوری مخارجشون تأمین بکنن، تن به کارهای سخت میدن، بعضی وقتا به تن فروشی دست میزنن. این همین کلاه بزرگیه که غرب به بهانه تساوی زن و مرد، به بهانه آزادی زن، به بهانه آزادی مرد، عرضم به حضور شما که سر اونها آورده. و این رو شما با چشم همه جا میتونید ببینید، کارهای سختی رو که ما اینجا حقیقتا تحمل نمی کنیم. یه خانومی مثلا فرض بفرمایید توی مغازه مثلا بزرگی گونی 50 کیلو بندازه رو دوشش، در شأن خانوم نمیدونیم، شأنش رو بسیار فراتر از این میدونیم، ولی وقتی که تساوی مطرح میشه دیگه این حرفا نیست که تو هم باید کار کنی منم باید کار کنم. این بلایی است که شما برید تو پارک ها، خانوم هایی که اونجا پارکبان هستن توی خیابون ها دارن جارو میکنن. توی سفارت ایران در ونزوئلا رفته بودم، ساعت 11 شب 12 شب داشتم میومدم بیرون، 3 تا خانم اونجا سرباز بودن، نمیدونم شغلشون شغل نظامی بود، وایساده بودن اونجا. خانومی که باید در این ساعات شب در کنار خانواده باشه، مهر مادریش و نثار فرزندانش بکنه، باید بیاد وایسه اینجا؟ خب این بلایی است که سر خانواده آوردن، سر زن آوردن، سر مرد هم آوردن، چون مرد هم احتیاج داره. وقتی که این اتفاق میفته، زن تبدیل شد به کالا و ارزشش زیبایی شد، چه اتفاق میفته؟ تا زمانی ارزش داره که این زیباییش وجود داره وقتی یه مقداری پا به سن میگذاره بی ارزش میشه، همه جا پس میزنن. ببینید جامعه توحیدی برعکسه، هرچی سن مرد سن زن بیشتر میشه احترامشون بیشتر میشه، ارزششون بیشتر میشه، ولی اونجا برعکسه. ما گاهی اوقات میرفتیم توی این فضاهای آکادمیک، قشهای دانشگاهی، خانوم ها آقایون میومدن پای صحبتهای ما میشستن، مباحثی رو مطرح میکردیم. بعد از اینکه مباحثمون رو مطرح میکردیم، اینها پرسش هایی که در ذهنشون بود از ما سوال میکردن. چند تا سوال بود، اینها معمولا روتین بود که از ما میپرسیدن. یکی از این سوال ها این بود که چرا مسلمون ها، عرضم به حضور شما که خانوم هاشون رو توی پارچه میپیچن. ببینید چه تبلیغات منفی کردن. پرکه لس مسلمنس ولون سوس مخرس انل بلو، چرا اینا خانوماشون رو توی پارچه میپیچند؟ خب ما اونجا پاسخ داشتیم. مثلا یه پاسخهایی که من میدادم این بود، پاسخ جدلی است، شما عزیزان میدونید پاسخ ما دو نوع داریم، گاهی اوقات پاسخ برهانی است، گاهی اوقات پاسخ جدلی است. یعنی بر اساس نرم ها و ارزش هایی که اونها پذیرفتن و قبول دارن ما بهشون پاسخ میدیم بر اساس مقبولات اونها. خب جوامع مسیحی هستن، به حضرت مریم سلام الله علیها ارادت خاصی دارن، تقریبا توی همه خونه هاشون مجسمه حضرت مریم سلام الله علیها وجود داره. بعد جالبه با همین حجاب و با همین پوششی که زنان مسلمان دارن دقیقا همینجوره. وقت من سوال میکردم ازشون که خب شما مجسمه حضرت مریم رو در خانه هاتون دارید؟ معمولا گفتن داریم. اصلا انقدر مهمه که توی خیابونها هم مثلا تکه تکه جاهایی هست که این مجسمه رو گذاشتن، حضرت مریم و فرزند کوچکش حضرت عیسی. مثلا چرا این پوشش رو شما براش انتخاب کردید؟ میگفتن که پرکه سانتا ماریا اس اونا موخر سانتا، به خاطر اینکه سانتا یعنی مقدس، سانتا ماریا مثلا سانت یعنی مقدس، این که شهرهایی که بعد مثلا سانت پترزبورگ، پیتر همون شمعون نبی، شمعون حواری حضرت، عرضم به حضور شما که ما پتروس میگیم، اونا میگن پیتر، به زبان اسپانیایی میگن پدرو. سنت پس یعنی مقدس. جوابشون این بود به خاطر اینکه حضرت مریم مقدسه، یک زن مقدسه. ببینید این حجاب رو علامت تقدس میدونند. اصلا در فطرت انسان ها هست که این پوشش، عرضم به حضور شما، انسان رو بهش ابهت میده، بهش وقار میده. بهشون میگفتم که این پاسخی که دادید، اگر شما فقط برادون حضرت مریم مقدس، ما همه خانوم هامون برای اون مقدسند و به خاطر همین پوشش دارن. بعد حالا شروع میکردم پاسخهای برهانی براشون میوردم که این حجاب چقدر ارزشه، و اتفاقا با برداشتن همین حجاب شما بهشون میگفتن برید عکسای 40 50 سال پیش دونو ببینید، 20 سال پیش دونو ببینید، چه بلایی سر شما آوردند. تقریبا 15 سال پیش بود، سال 90 ما رفته بودیم لبنان، یکی از این کلیساهای بیروت رو رفتیم برای بازدید. اونجا حالت دیر داشت، بالای یک بلندی بود، اونجا دائم تکه تکه نوشته بودن رجاءً احفظو زی المحتشم، خطابشون به خانوما بود، یعنی خواهش میکنم این زی محتشم خودتون رو، یعنی لباس حجاب خودتون رو حفظ کنید. از یکی از این کشیشاشون پرسیدم، گفتم شما این چرا اینو میزنید؟ گفتن که آقا، یعنی به من گفت که ما هم تا این چند سال پیش رعایت میکردن، اینجا کلیسا مکان مقدسیه، الان بدون پوشش میان با وضعیت اون چنانی، میگیم بابا تو رو خدا حرمت این مکان مقدس رو نگه دارید. این بلاییه که توی همه دنیا این تمدن مادی به خاطر رسیدن به هواهای نفسانی و منافع سرمایه‌داران و صاحبان زر و زور و تزویر سر خانم‌ها آوردند. از این مسائل زیاده. وقت دقت کنید، همین کسان رو که از من این سوال‌ها رو می‌کردند توی دانشگاهی در مورد حقوق زن در اسلام براشون صحبت کردم چند دقیقه‌ای، همین پاسخ در واقع حلی و برهانی، اون پاسخ جدلی بود، پاسخ حلی و برهانی میدادیم. باور بفرمایید صحبت های بنده که تموم شد تشویق کردن بنده رو مفصل. یعنی این عزت و احترامی که در جامعه اسلامی هست، هم در زمینه حقوق مادیشون، هم در زمینه حقوق ارزم به حضور شما که معنویشون، اونجا وجود نداره. وقتی که ما اینها رو میگیم، میگیم زن در خانه حقوقی دارد که مرد باید برای او ارزم به شما رعایت بکنه، از لحاظ اقتصادی چی، از لحاظ فلان، تعجب میکنن. ما ارزش‌های خودمون رو داریم میذاریم کنار به خاطر اینکه یک عده‌ای از مسئولین ما به خاطر اینکه رأی بیارن دارن این وجوه ارزشمند ما رو پار میذارن روش. خیلی خطرناکه، باید دعا بکنیم. وظیفه خودمون هست و وظیفه مسئولین خودمون هست. من برای اینکه صحبت های خودم رو نمیدونم چقدر وقت دارم، صلوات عنایت بفرمایید. بله بله بله، یکی دو تا دیگه از این سوال‌هایی که از بنده می‌پرسیدن رو خدمت شما عرض کنم. مثلا سوال می‌کردن که چرا مثلا فرض فرمایید مرد مسلمان باید مثلا این تعداد خانوم اختیار کنه. گفتیم آقا اینا از کجا آوردید؟ این بایدی وجود نداره. بعد اون شرایط داره. سوال ازشون می‌کردم. ببینید گاهی اوقات یه سوال، یعنی اونا سوال می‌کردن منم سوال می‌کردم. سوال میکردم شمایی که در این جمع نشستید، خواهرم میخوام برای شما بگم چه وضعیت فجیعی در جوامع غربی درست کردن به خاطر همین اوریانی، به خاطر زیر پا گذاشتن اصول مسلم اخلاقی. ازشون سوال میکردم، از من سوال میکردن آقا چرا باید مثلا فلان مرد مسلمان باید 4 تا همسر اختیار کنه؟ گفتم که اولا باید نیست. حالا من یه سوال میکنم از شما. گفتن سوال کن. گفتم شما که اینجا نشستید چند نفرتون فقط با یه نفر ارتباط داره یا داشته؟ دستشو بالا کن. چند نفر فقط با 2 نفر؟ معمولا دستشونو بالا نمیکردن. 3 نفر 4 نفر؟ یعنی اینقدر وضعیت افتضاح شده اونجا. بعد میگفتم من مرد مسلمان، روحانی مسلمان، به خاطر تعهدی که به خانواده دارم یک همسر اختیار کردم. به تعبیر حضرت آقا می‌فرمودن خدا یکی و محبت یکی و یار یکی. بله، ما اجازه رو در شرایطی به خاطر دلایلی که چند تاشو براشون شمردم. پس به بهانه این که آقا فرض بفرمایید که فقط یکی، برید ببینید چه روابط ناسالمی اونجا اتفاق میفته و چه خانواده هایی که فرو میپاشن. یه وقتی جستجو میکردم میدیدم که در بین مثلا کولومبیا ظاهرن 10% ما خانواده داریم. 10% دیگه، بقیه روابط خارج از خانواده اتفاق میفته. اون وقت اتفاق شما ببینید که این جامعه چه جامعه ای میشه. نهاد مقدسی که به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی و مهمترین واحد اجتماعی باید محل پرورش فرزندانی باشد که جامعه رو عرضم به حضور شما میخواند هدایت بکنند و جامعه اداره بکنند، از همون ابتدا فرزندانی به وجود میان که نصفشون باید برن تو پرورشگاه ها بزرگ بشن. خب این وجوه برجسته‌ای که ما در فرهنگ اسلامی رو داریم، اینا رو باید با چنگ و دندان حفظ بکنیم. حجاب رو باید با چنگ و دندان حفظ بکنیم. اونجا میگفتم این عریانی باعث میشه که خانواده شما امنیت نداشته باشه، مرد خانواده امنیت نداشته باشه، نتونه اعتماد کنه به همسرش، همسر نتونه به مرد خانواده اعتماد بکنه. این خصوصیات جامعه غربی است. اما در جامعه اسلامی به خاطر اهمیت نهاد خانواده، خدای متعال این قوانین رو وضع کرده، همش حساب کتاب داره. یعنی هر قانونی که مرتبط با زن یا مرتبط با مرد، همه حساب کتاب داره. چون این نهاد خانواده دو تا ستون داره، یکی ستونش مرد خانواده است، یکی ستونش زن خانواده. مرد خانواده ستون اقتصادی خانواده است، زن خانواده ستون خدمت شما عرض کنم که عاطفه و محبت خانواده است. بنابراین تمام قوانینی که وضع شده، چه از ارثش بگیر، چه از دیش بگیر، چه از حجاب بگیر، اینا رو به وقتی توی یکی از دانشگاه‌های کشور سال 1403، همون زمانی که مهسا بود، که اون زمان خاصی بود واقعا، توی کلاسی من توضیح دادم، دانشجوها همه خانوم بودن، دو سه جلسه اول در مقابل من گارد شدید داشتن، انقدر تبلیغات منفی شده بود علیه روحانیت. آرام آرام وقتی که این خصوصیات رو گفتم، وجوه و دلایل این قوانینی که مثل یک سیستم و یک نظام وضع شده برای نگه داشتن خانواده به احسن وضع، براشون میگفتم، آروم آروم از جلسه سوم چهارم این گاردها باز شد. اینها رو ما باید برای دختران خودمون، برای فرزندان خودمون، برای جامعه خودمون بیان بکنیم. این نقاط قوت قوانین اسلام و نقاط قوت تمدن اسلامی رو که عرضم به حضور شما، این زرق و برق‌های زندگی مادی و تبلیغات رسانه‌های پلید استکباری فرزندان ما رو از دستان ما نگیرن. مطلب زیاده، خاطره هم زیاده، من تا خب دیگه وقت بنده هم تمام شده و انشالله اگر سوالی بود در خدمت عزیزان خواهیم بود، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.